سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 و وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. نشست حدود 30 اشتراک کننده عمدتا مخالف طالبان در ویانا پایتخت اتریش امروز وارد دومین روزش می شود. نشست آنها برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بر روز دوشنبه آغاز شد. احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان از اشتراک کنندگان این نشست است. گزارش شده که این نشست دنباله نخستین گرد همایی است که در ماه سپتامبر سال 2022 برای بحث در مورد وضعیت افغانستان در ویانا برگزار شده بود. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که با یان اگلن رئیس شورای مهاجران ناروی در مورد اینکه جامعه جهانی چگونه به نیازمندی های بشری مردم افغانستان با یک روش اصولی بررسیدگی ادامه بدهد گفتگو کرده. آقای وست صبح زود امروز در این مورد در تویترش نوشته و عکسی از جریان دیدارش با آقای اگلن را منتشر کرده. سازمان ملل متحد هشدار داده که من کار زنان افغان در این سازمان دسترسی مردم به کمک ها و خدمات پایدار و نجات بخش را به چالش می کشد. اما حکومت طالبان مدعی است که وضعیت بشری کنونی نتیجه تحریم ها و فشارهای جهان است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در پنجم ماه اپریل اعلام کرد که حاکمان کنونی افغانستان و سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. شمار کشته شدگان دو انفجار دیروز در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به 15 تن رسید. در گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تعداد زخمیان بیش از 50 تن گفته شده. بیشتر کشته شده ها و زخمیان این حادثه پلیس ضد تروریسمند. مقامات گفتند که انفجارها به اثر مهمات انباشته شده رخ داده و نه فعالیت تروریستی. مقامات در ساعات اولیه رویداد آن را حمله انتحاری مظنون توصیف کرده بودند، اما پسانتر پلیس گفت به نظر می رسد که مهمات ذخیره شده در قرارگاه دلیل انفجارها باشد. بسیاری ها در نخست تحریک طالبان پاکستان TTP را عامل این رویداد فکر می کردند. این گروه اغلب حملات تروریستی را در منطقه انجام داده است. طرف های درگیر جنگ در سودان پس از 10 روز جنگ مرگبار روی آتش بس 72 ساعته به توافق رسیدند. با گزارش رسانه های بین المللی این آتش بس پس از بحث های 2 روزه شدید با پادرمیانی ایالات متحده و عربستان سعودی از نیمه شب به این سو نافذ شده. هفته گذشته هم جنرالان دخیل در جنگ آتش بس 24 ساعته را پذیرفته بودند، اما آتش بس فوراً شکست و دو طرف یکدیگر را به تخطی از آن متهم کردند. بیش از یک هفته درگیری تاکنون به کشته شدن اضافه از 420 تن انجامیده است. و شریف علی خان ورزشکار افغان پس از اشتراک در سلسله مسابقات بین المللی پرورش اندام در سویدن مدال طلا گرفت. فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان در فیسبوک نوشته که علی خان در مسابقات گراند پریکس در وزن 80 کیلوگرم رقابت کرد. زمره احمدی ورزشکار دیگر افغان در رشته فیزیک سپورت مقام دوم و مدال نقره کسب کرد. در این مسابقات که دیروز پایان یافت، افزون بر ورزشکاران کشور میزبان سویدن، ده ها ورزشکار از کشورهای دیگر به رقابت پرداختند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
سویدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی از عروسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که توی را ایلا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همی گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. در قصه اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد، چی از طرف پسر یا دختر، در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرین خوری نکاحشان شد. بعد از چند روز قرار میفهمه که این بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد. نکاحشان چی کردن؟ دختر را زیاد مردم تانه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که شب و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم. او را سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم اگر نامش بد شد.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه ای داشته و کیداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن، حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند، باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت، اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، زیاد مخادی کردم، رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودن. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم برام طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم برام این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
میگویند که صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و میگوید دختران در افغانستان با در نظر داشتیم که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر میکنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادا هم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپ نیست، اما خود دختر ایره قبول نمی کرد. از طرف دختر نمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال را بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیفتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به اجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده میگوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت. چندین دفعه از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من در یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، داروزخانه ای را زده، ای را که از امو تل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شوهرش می خیسته که ای را کته بکس می زد، میگه چرا می زنی، چرا شور خوردی مرا بیدار کردی؟ بیخی دستمی سرش که ای را زده اعصابش خراب شده. گپایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتونم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره میگوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخاز دارن از دوست وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است، معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را، این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرینی خوری گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یکانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است. دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارف مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی وقتا ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سالمی نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا اون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خرابی وجود داره، خصوصا کسایی که دامادای که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه، دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد رسپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت، باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی
پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتر می دهد.
یک میرن از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما داد و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهن. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش نیست. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید دوشه بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فعلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود را بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، مؤسس علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره باز یک خبر شه و باز هم اون نامزدش رو اعلام میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعیتی قرار می دهد و راه حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع توضیحات را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگوی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان پسخ میشود طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشند. ممکنی دختر خودکشی بکند، سردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده‌ای بگیرد. با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل های را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش ای است که و واقعی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه که من را قبول دارم، به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به بار بایا و بفهمه را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و به توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان، هر دو طرف حق دارن این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته، نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی، هر کدام از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یارو مددکارتان.
من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه یونس محمدی مهمان ماست، کسی که به عنوان مدافع حقوق مهاجرین و پناهندگان فعالیت کرده و تمرکزش بیشتر روی مهاجران افغان در یونان بوده. آقای محمدی سلام و خوش آمدی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از دعوت شما و خوشحالم که مهمان شما و مهمانای شنوندگان شما هستم. بسیار تشکر.
سلامت باشین، سپاس از شما هم. سوالات زیادی از شما خواهم داشت، نخست خود را بیشتر معرفی کنین.
تشکر. سلامت باشین. من از ولایت غزنی هستم، از ولسوالی جاوری. در اونجا دنیا آمدیم و مکتب را من اونجا خواندم و بعد از اون ما آمدیم در کنکور سال 1992 داخل فاکولته طب دانشگاه بلخ شدم و در سال 98 اینجوری شکل وقتی که بار دوم طالبا مزار شریف را تسخیر کرد و دانشگاه بسته شد و ما مجبور شدیم از اونجا برایم.
آقای محمدی چه وقت دقیقا شما به یونان آمدین؟
ما در سال 2001 در ماه سپتامبر ما در یونان رسیدم.
بسیاری افغان ها از طریق مهاجرت های غیر قانونی تلاش میکنند که خود را به اروپا برسانند. شما چگونه به یونان آمدین؟
معذرت میخوایم، ما چون کلن یک رویش زندگی متاسفانه که تحمیل شده برای ما افغانی ها و حتی اوقدر روادی میداریم که اصلا این ذکر نمکنیم و ما خودم هم مثل میلیون ها هموطن ما اینمی تو رقم از طریق غیر قانونی با قاچاق برا از ایران آمدیم ترکیه و از ترکیه از طریق دریای آژه یا مدیترانه ما داخل یونان با غیر قانونی و با کمک قاچاقبر آمدیم و واضحاً بگیم در اون زمان ما خودیم تقریبا $2,100 به قاچاقبر دادم و چون خیلی از او میترسیم و نمیخواستم هم که جان خود را ریسک کنم به هیچ عنوان، تا جایی کوشش کردم که امنتر و راحتتر و بدون کدام خطر جانی برسیم. با وجود از هیچ وقت هیچ جای قانونی بدون خطر نیست و هر صورت ما هر هزینه ای شد گفتم ما میتونیم، ولی جان ما نباید به خطر بیفته. و با اون مشکلات و به اون جنگای داخلی افغانستان که خود محافظت کردیم و این بسیار نامنصفانه بود که بیاییم باز خود ما خود با کشتن میدیم در داخل این دریا.
شما در جریان این سفر با چی دشواری های روبرو شدین؟ بیشتر درباره همین سفرتان قصه بکنین.
خب ببینین، در اول در افغانستان به دنیا آمدن، در داخل جنگ به دنیا آمدن، وضعیت سختی و امین ناهنجاری های داخل وطن طور یک محیط و یک فکر را بر ما آماده کرده بود که ما فکر کنیم به تمامی از هم نسل های ما در زمان که در افغانستان بودند امین تو یک فکر است. ما فکر میکنیم که زندگی نرمی امو روال اساسی زندگی نمیست، یعنی فکر نمیکنیم یک زمانی که شاید یک جای دنیا وجود داشته باشه که بچه ها با رامیش باشه و صدای گلوله نشنه و جنگ نباشه و ما تیر شدن از مرزا توسط قاچاقبر یک روند عادی بود و ما تقریبا 3 بار مرز ایران ما تیر شدیم. هر دفعه که تیر می شدیم ما رو دوباره راه پلیس می گرفت و فایر می کرد و ما مجبور می شدیم فرار کنیم پس بیاییم داخل مرز. ما 3 بار این مرز تیر شدیم و مرز پاکستان ما بسیار به سختی تیر شدیم. ما یادم است که از یک دفعه از مرز طرف پشاور من تیر شدم و در اونجا قاچاقبر مرا گفت که باید یک دانه بوجی کنه را و بسیار وضعیت بسیار بد داشته باشم و داخل بوجی یک مقدار سنگ و یک مقدار کلوخ مانده بود. مفتی رو در پشتت بگی از مرز تیر شد با عنوان کارگر که پلیس های پاکستان نفهمه که تو کیستی، تو میخوای قید خانون تیر شدی و من او رو در پشتم گرفتم. مثل کارگرهای دیگه ای که مرز در میتراخم تیر میشدن، تجارا بودن یا مثلا دیست فروشا بودن، این همین تمام این مرز در اون طرف میترسم. متاسفانه در اونجا پلیس مرا گرفت، پلیس پاکستان، و تا گرفت در اونجا من 200 کلار یادم است در اونجا داشتم در جیب مونمور من اورم به حساب همون اصطلاح اردوی او زمان در یادم است که اصلا مثل میخ در کلم مونده که پلیس پاکستان در من میگفت پلمیت باید بمونه پلمیت کلمه بید پلمیت از تنها کلمه از پاکستان در یادم مونده همین سوینده او دادم و مرز ایران هم میترخم تیر شد. مرز ترکیه ما 6 ساعت از کوب پیاده می آمدیم. یک نفر ما در اونجا ماین زد، 2 نفر زخمی شد و یک نفر کشته شد، یک نفر پاکستانی بود البته در اونجا در مرز ترکیه. بعد از اون ما آمدیم در داخل ترکیه، دوباره داخل یک کامیونی که ما 7 ساعت 8 ساعت تمام درش بسته بود ما را بودن استانبول و استانبول. دوباره ما داخل یک چیز واضح است که ریست قاچاق برا بودیم و هر لحظه دوبار به سر ما مثلا ترکا آمدن، ترکا بودن آدم های عادی بودن. در خیلی پسند فهمیدم کسای بودن که مغازه داشتن نزدیک خانه قاچاق برا آمدن که ما پولیس هستیم پول بدیم. هر دفعه 20 دلار 10 دلار در نفر جمع میکرد میرفت. اصلا که ما پایینشون دیدیم که این نفر از ما پول جمع میکنه، بنابراین پولیس مغازه داره پالوی از ما داره کی بودن. ببین آدمی که غیر قانونی سفر میکنه خیلی متضرر است، همه به شمول قاچاق برا و همه در سرد ریسک که چگونه سوء استفاده کنه و سوء استفاده یک چیز عادی است.
چند نفر در جریان این سفر با شما همراه بودن؟
با من ما گروهی را که همدیگر را میشناختیم که از مرز ایران آمدیم ما 25 نفر بودیم، ولی از ترکیه زمانی که حرکت کردیم از مرز ترکیه که تیر شدیم ما نزدیک 200-250 نفر بودیم. گروهی خیلی بزرگی را پیاده از کوه تیر میکردن و از وقتی که از ترکیه ما طرف یونان آمدیم ما هم گروه 25 نفری خود ما که همدیگر را میشناختیم بودیم و بر علاوه از اون نزدیک 100-150 نفر بودیم که ما را آوردن و در داخل یونان هم تا دوباره در خانه یک قاچاقبر ما پنهان بودیم و همونجا هم یک رفت قاچاقبر آمد با کاردهای بزرگ که باید شما نفری 100 دلار بتین اگر نما شما رو نمیمانیم که بیرون شوین و در اونجا خوشبختانه چون ما اطلاعات از اروپا لااقل داشتیم ما میفهمیدیم که یا این کار نمیتونن و ما 5 نفر در اونجا توری هماهنگ کردیم که ما نباید قاچاقبر پول بدیم و از پنجرهش پریدیم بیرون و سر صدا کردیم که کمک خواستیم چون دیده میشد مردم چهار طرف بود. بعد از اون قاچاقبرا ترسیدن و ما را آزاد کردن. ما ضرور نشد ما 100 یورو در اونجا بتیم نفری و همونطور که ما آمدیم در پارک خواب شدیم، در پارک الکساندر مشهور به نام پارک الکساندر، موجزین به نام پارک الکساندر میشنستن ولی در خط پارک الکساندر نیست، به نام ساحل سبز یاد میشود به خود یونانی ها. و پیش افغان های ما در اونجا که دیدیم وضعیتشون بسیار زیاد خراب بود و این وضعیت خراب برای ما بسیار دردناک بود. در کشور اروپایی، در کشوری که دموکراسی از اونجا شروع شده و وضعیت به این شرایط باشه و ما انتظارش نداشتم و به او خاطر چون من زبانم افهمیدم در این روز اول و دوم چون تلویزیون و مردم زیاد میدمد من شروع کردم با اینا کبزم و اینا چون فکر میکنن که ما گوشت هستیم و به خاطر یک لقمه نان آمدیم در اینجا و ما اولین مسائلی یادم است که از اینا گفتم که ممکن چرا شما فکر میکنین که ما به خاطر یک لقمنان اومدیم به اینجا. من بهشون گفتم که من یک دکتر هستم، من فاکولته بخونم، من نه به خاطر یک لقمنان به اینجا اومدم، نه به خاطر یک تخت خواب اومدیم به اینجا. ما جان ما در خطر بود، ما پناهندگی میخوایم به اینجا. اون وقتی ما سایل اومدیم و این چیزایی بود که و چند تا از دوستای ما، یک از پنشیر بود یاری من سیسکا و یکی هم یادش بخیر از مرای جان نمیفهم فعلا در کجا باش اصلا نمیفهم، از جلال آباد بود. سه نفر ما یک جایی شدیم شروع کردیم که ما باید اینمی مسائل که چرا افغان ها از افغانستان میه باید روی ازی باید زیاد ما گپ بزنیم، یعنی مردم باید بفهمن که ما مهاجرین اقتصادی نیستیم که ما شروع شدیم گوش نماندیم و بودویم که بفهمیم یک لقمنان پیدا کنیم. ما مجبور شدیم، یعنی ما کسایی هستیم که ما رو مجبور کردن که ما از خانه خود بیرون شدیم و کشور خود ترک کنیم. ما هم نمیخواستیم که بیاییم از افغانستان، واقعا ما نمیخواستیم از افغانستان بیاییم و روی نظام مثلا ما زیاد کار کردیم و بالاخره توجه میدیا و توجه ارگان ها رو کم کم و کم کم جلب کردیم و واقعا تا ای که و ما واقعا افتخار دارم که ما از جمله کسایی هستیم و ما امی گروه از جمله کسایی هستیم که ما باعث شدیم با ارگانهای دیگه که تا یک سیستم مستقل پناهندگی در یونان ایجاد شود و کم کم کمپای ایجاد شود و دیگه، و ما هم کسایی بودیم که لااقل در اینجا کمک کردیم. نمیگیم که تمام کار از ما بوده ولی ما هم کمک کردیم.
شما در آن زمان تنها به یونان رفتین، خانواده تان کی با شما پیوستن؟
بله، ما تنها رفتم، ما تنها رفتم در یونان و ما از کسایی بودم که ما فقط برای یونان رفتم و خیلی کسا میان در یونان که یونان برن و ما سه نفر دیگه، ما کسایی بودیم که از ترکیه ما بودیم فقط یونان میشیم. ما چون فاکولته طب خواندم و از خوی پوکرات و سقراط زیاد شنیده بودم، واقعا یک تصویری بسیار جالب در کلم بود و اومدم هم در اونجا نمیخواستم جای دیگه برم و شیشتم در این کشور و ما یعنی شما فکر در سال 2004 ما پناهندگی خود گرفتم. البته در این 6000 متقاضی پناهندگی 11 نفر پناهندگی گرفته، یونان پناهندگی نمیداد اصلا، 11 نفر از 6000 نفر 11 نفر پناهندگی گرفته بود که یک شما بودم در اونجا، یعنی یک لوتو یا جوکر شماره که برگی میفته ای که یک چیز بود. و ما 2004 که قبول شدم، 2005 ما خانم ما آوردم از چیز از ایران با بچه.
آقای محمدی، شما در سال 2016 جایزه را از دیدبان حقوق بشر به دست آوردید، این جایزه چرا به شما اهدا شد؟
خب یکی از مشکلاتی که ما در یونان داشتیم، اول اینه که من تقریبا شما گفتم به شما که ما رو به عنوان گدایگر و کسایی که به خاطر یک لقمه نان اومدیم یک مسئله، و از مسئله دیگه از سال 2004 به بعد، خصوصا از 2003 2004 به بعد، کم کم گروه های فاشیستی در یونان روز به روز اینا قدرت، همین گروه های بسیار افراطی راست ضد مهاجرین، ضد اتباع بیگانه، و اینا در حقیقت با می مخالفتش با اتباع بیگانه و این زمین طریق کوشش میکرد که پایگاه سیاسی خود در جامعه یونان هم اینا تحکیم ببخشن و این زمین شروع کردن و همیشه گروه افراطی و فاشیستی از گروه متضرر رو همو حاشیه رفته جامعه اون زمان جو شروع میکنن، چون واقعا اونا از طبقه مهاجرین شروع کردن، اونا کارایش خیلی افراطی و هر روز گروهایی داشتن که در سطح شهر مردم رو میزدن. ما دفتر خودم دو دفعه مورد حمله زنا قرار گرفت، خودم دو دفعه گروه از اینا سر من حمله کردن، زخمی کردن مرا، فقط نکدم چیزی دیگه، فقط چون من یونانی نبودم و افغانی بودم و چون کارم دفاع از مهاجرین بود و به مو خاطر، و من هیچ وقت پای خود پس نکشیدم و واقعا بگم نترسیدم و فعالیت های ما بیشتر و بیشتر شد تا حدی که ما این مسئله را در سرحد اروپا و امین محققین و ریسرچ های هیومن رایتس واچ از امریکا که آمد، ما با اینا تلاش کردیم و اینا را در صحنه هایی که حتی اینا حمله میکردن در روی مهاجرین، ما اینا را در اونجا بردیم که اینا مستند اینا را سند کردن و ما مستندسازی بسیار زیاد کردیم از حملات فاشیستا در یونان که تانوز هم اونا هستن، و اینمی باعث شد که در سال 2016 هیومن رایتس واچ که مقر اصلیش در نیویورک است و اینا هر سال یک جایزه را به نام اکسترا اوردینری اکتیویزم، یعنی اکتیویزم فوق العاده، کسایی که به خاطر حقوق یک طبقه ای از مردم به خاطر حقوق طبقات محروم فعالیت میکنن، اینمی جایزه را در نظر گرفتن که این جایزه را به مو خاطر دما دادن و یک مستندم از کارهای ما جور کرده بودن که خیلی جالب بود، حتی برای خودم جالب بود. ما در حقیقت در اون وقت فهمیدم کاری واقعا تا جایی در خود ما بگویم که افتخار کردم. ما در اونجا دیدم که واقعا ما خیلی تغییرات آوردیم، نه تنها فعالیت کردیم بلکه تغییرات رو ما آورده بودیم در جامعه یونان. البته جوایز دیگر هم ما زیاد گرفتیم، جوایز خیلی جوایز دیگه هم هست که به خاطر حقوق اطفال پناهجو که دسترسی به مکتب نداشتن، به تحصیل نداشتن، به خاطر از اینا و خیلی مسائل دیگه.
شما در سال 2019 یکی از نامزدان انتخابات پارلمان اروپا بودین، چطور نامزد شدین و چقدر رای گرفتی؟ در این باره آقای محمدی قصه کنین.
خب فعالیت ما کم کم محدود به تنها به مهاجرین نبود، یه چیز واقعیت بود و من و به این عقیده هستم و من فکر میکنم که بسیار مهم است که زمانی که ما در یک جامعه خارجی زندگی میکنیم باید از امو محیط بسته خود که فقط به خود و به هم نوعان و هم نسلان خود فکر میکنیم، باید به کل جامعه، به عنوان جزئی از جامعه، به عنوان فردی که داخل یک جامعه هستم، به خاطر از جامعه باید تلاش کنیم. و به مو خاطر ما فعالیت های و ارگانی را که درست کردیم، فعالیت های ما محدود فقط به خاطر پناهنده و مهاجرین نبود و ما مدخل بودیم همیشه با هر گونه مشکلاتی که جامعه 25 نر میکرد. مثلا ما مشکلات یا بحران مالی رو در یونان تیر کردیم، ما بحران های آتش سوزی رو تیر کردیم، بحران های پندیمی که تیر کردیم، خیلی خیلی بحران ها. در این بحران ها ما در تمام صحنه ها گروه های ما حاضر بود و ما حاضر بودیم و همیشه چی از نظر کمونیکیشن، چی از نظر فعالیت ها در صحنه ما حاضر بودیم. و به مو خاطر من قبل از اینکه انتخاب شوم کاندید شوم به عنوان کاندید پارلمان اروپا از طرف یونان، ما چندین موقعیت دیگر هم داشتم. مثلا من در انتخابات یورپین مایگریشن فورم در کمیته اقتصادی اجتماعی اتحادیه اروپا در اونجا در بین 400 ارگان از تمام اروپا در اونجا 11 نفر کاندید شدن که به عنوان عضو هیئت مدیره در اون کمیته انتخاب شدن. در اونجا من انتخاب شدم از انتخابات در سراسر جامعه مدنی در اروپا. و این فعالیت های من در سطح اروپا کم کم واقعیت توجه مردم یونان را جلب کرد و خصوصا حزبی که در سال 2015 حکومت بعد از یک دوره بحران مالی شدید یونان به دست گرفته بود و گروه های فاشیستی هم رهبرایش خصوصا نئونازی یونان اونام در زندان رفتن و این باعث شد که خود نخست وزیر او زمان اونا با ما تماس گرفت که آره ما کسی را و ما گفت ما افتخار و واقعا این کلمش بر ما خیلی مهم است، گفت آره ما واقعا افتخار است بر ما اگر ما گفت که اگر تو قبول کنی بیای کاندید شوید. و برای ما هم یک افتخار خیلی بزرگ بود، کشوری را که ما در اونجا زندگی دوم خود آغاز کرده بودم، کشوری که حتی ما یک شناسنامه نداشتم در افغانستان، یعنی این تذکره نداشتم، من پاسپورت هیچ وقت زندگی نداشتم، هیچ وقت حق رأی نداشتم، رأی نداده بودم، هیچ چیز نداشتم من. و این کشور بر من هم پناهندگی داده بود و هم شناسنامه داده بود و هم پاسپورت داده بود و بالاخره حق رأی رای کشور داشتم و حتی بر من گفته بود که من میتونم کاندید شم. و این افتخار بزرگ بود بر من و ما بسیار با جان و دل قبول کردیم و اومدم در اونجا. و ما در حقیقت در دسامبر 2018 من تابعیت من گرفتم، چون تابعیت یونان گرفتنم خیلی سخت بود و من بعد در فبروریه بعد 3 ماهشو بر من اعلام کردن که من باید کاندید شم و این بسیار یک افتخار بزرگ بر من بود. و بالاتر از او من هیچ انتظاری نداشتم که من اینقدر رأی از مردم بگیرم و مردم یونان اینقدر از من استقبال بکنه. یعنی من در کمپاین انتخاباتی در تمام یونان من سفر کردم و من هدفی را که گذاشته بودم این بود که من 3-4 هزار رای اگر بگیرم خیلی خوب است، چون هدف یک چیز واقعیت من میفهمیدم که قبول نمیشم اینه، یعنی او رای را نمیگیرم که من داخل پارلمان شدم، چون لااقل 60-70 هزار رای باید نداشته که تا داخل پارلمان شدید. ولی من 21 هزار رای گرفته بودم که خیلی خیلی هم واقعا برای من چی بود، یک سپرایز بود، یعنی تعجب کردم که مردم چه خیلی استقبال کردن. و این معنایش نیست که همه چیز خوب است، یعنی بسیار مشکلات را ما دوران کمپاین خود تر کردیم. و ایران باید بگوییم مثلا ما در میدانوایی یک از جزیرهایی که من نام شما هم شنیدیم لزوز که ماجرین زیاد میاد میدانوایی ما را استاد کردن پولیس، گفت که تو زیاد قیافت آشنایی بیا بریم در ما را بردن چک کردن. و ما برای جالب بود، من نگفتم بهشان که ما کانتی داشتم، بردن و یک کتاب را آورد و که عکس و نام قشاق برا همه بود و یک پلیس آمده بود پیشلی نشسته بود و همین نامار یک یکم میخوان و هر نامی که محمد داشت، چون من محمدی اسمم، و هر کسی که موی نداشت و من چون سرم کل است موی ندارم و این عکس و نام میاد پیش روی من که نه برابر میکرد نمی دینه باشم. بعد از اینکه نامات تمام شد و گفت که گفت نه تو به این لیستی که ما قچاق برادرم نیستی. و بعد از اون من کارت کمپاین انتفاعاتی من کشیدم و بعد از اون من گفتم خب حالا که فهمیدن که من کاری نیستم، حالا دیدین خبر که من یک رای میتر لاقل بر من رای بیدید و این سر اگر حرکت خوب بود و اینا که دید یک دفعه جا خوردن کلگیشان معذرت خواهی کردن که آره من نفهمیدم. و بعدا فهمیدن که گفتن آره ما راستی ما در فیسبوک ما تو رو زیاد تحقیق میکنیم ببخشین و یه چیزا. نه من بسیار بخون سردی بودم گفتم که نه پرونه در شما کار تانه کرده دیگه، نه میفهم که رای دادن ندادن. ولی اتفاقات زیاد میفتن، ما در کمپاین خواهدیم خیلی کسا بود میامدن تعریف میکنن بعد داخل شما رو میگفتن که آره تو بسیار آدمی خوبی، بسیار حرفای خوب میزنی، ولی تو باید کشور خود بری. آخرش اینی که من میزد بره. خب ببین اینا دردآور است. مهاجرت شاید خیلی کسا فکر کنه که فلان دفتر در اروپا کار میکنه، فلان موقعیت داره، ولی هیچ جای وطن خود آدم زادگاه آدم نمیشه و همیشه آدم واقعا بیگانه و مهاجر میمونه، ولو حتی دی ان ای تم اگه بدل کنی. و همین طرح هم و هر جایی هم که برسی وطن فراموش نمیکنیم. و ما چند ماه پیش هم یک دفعه داخل افغانستان رفتیم و حالا هم قصد دارم که برم یک دفعه داخل افغانستان به خاطر مسائل کمک های انسانی سزا. و این از آرزوهای ما است که همیشه ما باید داخل افغانستان باید فعالیت داشته باشیم.
فعلا سرگرم چی کاروبار هستین شما؟
فعلا بر علاوه که من مدیر کل اجرایی یک ارگان هستم در یونان که مربوط کل مهاجرین است، تنها مربوط افغانان است و فعالیت های اروپایی داریم. و به خاطر این زمین تجاربی را و اچیومنت ها و دستاوردهای را که در مسائل حقوق بشری و حقوق مهاجرت مدارم به عنوان کارشناس رسمی و مجرب رسمی در بخش مسائل مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا، یعنی ما مشاور رسمی کمیشنر اتحادیه اروپا در امور داخلی اتحادیه اروپا و مسائل مهاجرت و امنیتی هستیم در اونجا در بروکسل. یکی و یکی از ارگانهای بسیار بسیار بزرگ اروپایی به نام یورپین سیویک فورم که 150 جامعه مدنی عضو از دست آمده اونجا، عضو هیئت مدیره از اون هستم در اونجا. و در حقیقت فعلا ما ارگان رنگ که داریم نیه که ما خدمات برای مهاجرین داشته باشیم، ولی ما همیشه یک وضعیت دفاعی داریم و چون دسترسی کامل و اطلاع کامل از مشکلات هموطنای ما و دیگه مهاجرین و جوامع محروم در اروپا داریم، به مخاطر است که ما کار ما به خاطر دفاع از حقوق انظمی طبقات در اروپا است. و مشخصا راجع به هموطنای خود ما و ما به عنوان یک افغان و به عنوان کسی که تلخی های مهاجرت، سختی ها و عمو چالش هایی را که برای افغانای ما وجود داره، ما همیشه دفاع از حقوق پناهجویا و پناهنده افغان همیشه در صدر کار ما بوده و همیشه. و آل هم فعالیت هایی را که ما داریم یکیش به خاطر دفاع از حقوق پناهندگی و دسترسی به سیستم پناهندگی یونان از راه های اروپا ببخشین، از راه های درست و امن برای هموطنان ما که مستحق پناهندگی و پناهجویی در اروپا هستن هست. و ما شامل تمام از گفتگوها هستیم و ما بسیار ملاقات های بسیار زود با کمیته را که پارلمان اروپا به خاطر افغانستان ساخته با اونام دیدار داریم، در ارتباط هستیم که طوری که ما چون از مسائل افغانستان آگاهی داریم اونا همیشه از ما به یک قسم مشوره میگیرن از ما به خاطر مسائل افغانستان.
تشکر.
و دفتر اتحادیه اروپا که در داخل در کابل است ما به اونام در ارتباط هستیم به ارتباط به مسائل افغانستان و به خاطر هم بود که چند ماه پیش ما یک دفعه بر یک هفته در کابل بودیم به خاطر زمین فعالیت.
چی تعداد از مهاجرین و پناهجویان افغان اکنون در کمپ ها در یونان به سر میبرند؟
در یونان خوشبختانه بگوییم که تعداد مهاجرین خیلی کم است، خصوصا در چند سال اخیر، چون ما یک حکومتی داریم که سیاستش طوری است که اول هم ایست که مرزا رو ببنده که کس نهه، واقعا بسیار سخت کده آمدن در یونان، و دوم کسایی رو هم کس اینا رو یک پالیسی رو پیش گفتن که هر چیزتر اینا رو اصلا مایورین بودن که بنند. و این با وجودی که به عنوان یک شهروند یونان اگر ما صحبت کنیم بسیار متاسف هستیم، واقعا یک سیاست بسیار خصمانه رو پیش گرفته و کدام ادغام و وجود نداره. و به عنوان یک افغان و یک مهاجر افغان ما باید بگوییم که یک پوینت مثبت است، یعنی ضرور نمیشه به وضعیت یونانی که ما میآیند مردم ما ضرور نیست خیلی دیر بانه، به ظرف 6 ماه 7 ماه بسیار زیادش همین مدارک خود میگیرن و قانونی از اونجا میرن طرف کشورهای دیگه. و به مخاطر است که فعلا ما از سال 2020 تا نوزه نزدیک 70,000 پناهندهای شناخته شده با اسناد و مدارک در یونان و اینا رفتن در یونان، در جرمنی، فقط در جرمنی ما از سال 2020 تا نوزه نزدیک 70,000 پناهندهی داریم که اونا قبلا اسناد یونان رو داشتن و آمدن در این درخواست پناهندهی کردن و میتونم هم کشورهای دیگر شما فکر کنیم. به او خاطر تعدادش خیلی کم است در کمپا و فعلا کل پناهجویی که در یونان وجود دارن به شمول هموطنان ما نزدیک 25,000 است در کل کمپا، 25,000 تا 30,000. خب در داخل از این تعداد کمی از اینا افغان است و شمارش دقیقش وجود نداره.
در آخر آقای محمدی، پیام شما به افغانهایی که تلاش میکنن از طریق قاچاقبر و مهاجرت غیر قانونی خود را به اروپا برسانن، پیام شما به آنها چیست؟
برای من اولین پیام نیست که هیچ چیز در زندگی بالاتر از جان خود آدم و جان اولاد آدم و جان پدر و مادر آدم و از این نیست. جان خود را در خطر انداختن به نظرم یک کار بسیار غیر معقول است، کار اشتباه است. و ایران باید بگوییم که متاسفانه شرایط برای هموطنان شما طوری است که هموطنان ما که خیلی سخت است آدم بگویه که نیاییم، چون یک چیز واقعیت است که شرایط در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان در کشورهای همسایه پاکستان و ایران طوری است که این هم غیر معقولانه است که ما بگوییم کاری بشینون جنایه. یک چیز واقعیت است که اما بدترین کشور اروپایی، فقیرترین کشور اروپایی که یونان و کشورهای دیگه است، وضعیتش خیلی خیلی ها بهتر از کشورهای همسایه است. پس هر انسانی حق داره که به خاطر انتخاب خود اما بهتره برای خود انتخاب کنه، یعنی رای انتخاب بهترین و بهتر برای خود داشته باشه. و یکی از فرایزی فکر کنم انسانی و دینی ما شما سرم باید تلاش داشته باشه که تا یک زندگی مرفه و بهتر و خوب و انسانی تر برای خود داشته باشه. پس یک احساس فطری و انسانی است که در اون شرایط سختی که در ایران است، در اون شرایط سختی که در پاکستان است، که در خود افغانستان است، مردم تلاش دارن که باید بیان. پس کجا برن؟ پس این همی طرف میان مشکلات تحمل میشن. ولی ما پیام ما ایست که این را بسیار زیاد خطرناک است، تحمل داشته باشن، جان خود و اولاد خود در خطر نندازن. خدای نخواسته اتفاقاتی بیفته که تا آخر زندگی از نظر روحی، از نظر مالی، از نظر جانی صدمه میزنه که هیچ وقت قابل التیام نیست ضربه ها. ما دیدیم چند ماه پیش خانواده ای که دو نفرش آمدن و خواهر و برادر رو دوش غرق شدن داخل دریا و صدها نفر هم غرق شدن. من فکر کنم هیچ قبولی اروپایی و هیچ زندگی مرفعی دیگه برای خانواده از وقت ارزش نداره و این چیز داره که همه را باید دارم در فکر خود داشته باشه، لااقل آگاهی داشته باشن، چون اکثرا مشکلات ما از عدم آگاهی از ما، عدم آگاهی از راه، عدم آگاهی از سیستم مهاجرت، عدم آگاهی از تمام مسائل، و این باعث میشه که ما بسیار هزینه سنگین بپردازیم. لااقل آگاهی داشته باشن، آگاهانه قدم دانن، شاید هزینهش کمتر باشن. و همین طور هم بعضی اوقات برای خیلی ها اروپا میرسن ولی خود در اروپا نگاه کردن هم خیلی سخت است یا هر جای دیگه، و او هم یک علتش اینمی عدم آگاهی است. از سیستم پناهندگی و مهاجرت آگاهی ندارن. و ما زمانی که درخواست پناهندگی میکنم اگر بگوییم که آره ما آمدیم که خوب کار پیدا کنم، یک چیز واقعی است که جواب رد میگیرید اینجا. و ما مثل مثالی رو زدم و شاید وحمتنای ما واقعا میرسن در اینجا و باید یه آگاهی داشته باشن که من چه رقم در این جامعه خود نگاه کنم، چه رقم زندگی کنم، چه رقم از این فرصت های اینجا استفاده کنم. تشکر.
آقای محمدی، از اشتراک و حضورتان در برنامه مهمان آزادی سپاس.
تشکر، من از شما بسیار زیاد تشکر میکنم که فرصت بر ما دادین که لااقل این درد دل خود با هموطنای خود با زبان خود ایره بکنم و واقعا بسیار بسیار مهم است برام، بر ما یک روحیه دادین. شما بسیار زیاد تشکر.
سپاس. از شنونده های ما هم تشکر میکنم که تا حال با ما همراه بودن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
Amen.